أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. راجب تعریف مختار، تعریف خودمون از فرهنگ بحث میکردیم. ما فرهنگ رو عبارت دونستیم از طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار انسان پی جامعه زاد و هنجار شده بطیع التطور، معنا پرداز و جهت بخش ذهن و زندگی، که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از آدمیان در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت بسته باشد. گفتیم که در این تعریف ما سعی کردیم همه اون نکات و جهاتی رو که یک نظریه فرهنگ باید نسبت به اونها موضع بگیره رو در نظر بگیریم، و احیانا تعریف ما بازگوینده نظریه فرهنگ ما هم باشه. و برای اینکه روشن کنیم این تعریف حاوی چه جهات و نکات و ابعاد و ساحاتی از فرهنگ است و نظری فرهنگ، گفتیم واژگانی رو که ما به کار بردیم، واژگان و ترکیب هایی که در ساخت این تعریف به کار رفته رو یکی یکی مختصرا توضیح میدیم. چیزی در حدود 20 واژه و ترکیب در این تعریف به کار رفته که هر یک حاکی از یک نکته و جهت در نظری فرهنگ و یک جزئی از تعریف مورد نظر رو تأمین میکنه. عمده کلمات و یا ترکیب ها رو توضیح دادیم، چند مورد باقی موند. از جمله این که فرهنگ معنا پرداز، روح معنا در کالبد هر اون چیزی که انسان در حیاتش با اون مواجه هست میدمه، و به همین جهت فرهنگ انگیزه به اهالی یک فرهنگ میده برای کارهایی، برای فعالیتهایی، و حرکات و سکنات یک جامعه رو، آحاد یک جامعه رو که از فرهنگی برخوردار هست، معنیدار میکنه. این در حقیقت یکی از کارکردهای اساسی فرهنگ قلم داد میشه. به این ترتیب با این تعبیر معنا پرداز بودن فرهنگ به یکی از کارکردهای فرهنگ داریم اشاره میکنیم. ترکیب دیگری که به کار برده بودیم جهت بخش بودن فرهنگ بود، که در دو ساحت و در دو لایه حیات انسان فرهنگ جهت بخش است: جهت بخش ذهن و معرفت و جهت بخش زندگی و معیشت و رفتار انسان. میخواییم عرض بکنیم که فرهنگ خودآگاه و ناخودآگاه، و بلکه حتی آنگاه که خودآگاهانه داریم رفتار معرفتی میکنیم یا عملی، خواه ناخواه بر معرفت ما تأثیر میگذاره. منتها این که فرهنگ بر معرفت تأثیر میگذاره نظریه شایع امروز هست که میتوان گفت در گفتمان نوکانتی ها این دیدگاه مدعای عمده قلمداد میشه که به هر حال هر کسی در هر جامعه که زیست میکنه، در بستر هر فرهنگی که زندگی میکنه، معرفتش در چارچوب اون فرهنگ شکل میگیره و تحت تأثیر همین فرایند و همین عامل گزینش دین هم اتفاق میفته. یک کسی در یک جامعه زندگی میکنه، تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر اون جامعه یک دین رو قبول میکنه، اگر در جامعه دیگر زندگی کرد تحت تأثیر فرهنگ مسلط بر اون جامعه دین دیگر رو میپذیره. و در سایر دیدگاه های معرفتی هم همین وضعیت پیش میاد. ما این مدعا رو با اون کلیت غلط میدونیم. ما نه میخواییم بگیم که اصولا معرفت از عوامل پیرا معرفتی، پیرا شناختی متأثر نیست، که این مکابره است، بالاخره تأثیر پذیر است انسان در مقام معرفت و در مقام معیشت از پیرامون خیش، در این نمیشود تردید کرد. و اینکه فرد چه مایه تأثیر میپذیرد و آیا چه مایه قادر است از تأثیر پذیری اجتناب کنه و خودش رو دور نگه داره، این هم یه مسئله دیگه است. مسلم این است که تأثیر پذیری از پیرامون در حد و در حکم قضیه موجب جزئی است، یعنی گاهی بعضی از یافته های علمی و نظری و معرفتی آدمی متأثر است از بعضی از عوامل و عناصر پیرامونی. این به این معنا نیست که انسان در یه وضعیت جبرآلودی در معرفت مجبوره و معرفت تحت اراده آدم نیست. این رو ما نمیخوایم قبول کنیم و پذیرفته نیست، واقعا جز اینه. ولی اینکه فل جمله و نه بل جمله معرفت آدمی از پیرامون تأثیر پذیره و از جمله فرهنگ، و اگر از چیزی باید معرفت تأثیر بپذیرد، اون چیز و یا لاقل از جمله فرهنگ میتواند باشد، این مقدار رو میخواییم برای صحه بگذاریم. مطلب دوم این که صرف این که از معرفت آدمی از عناصری تأثیر بپذیرد همواره منفی نیست. مثلا در حوزه معرفت دینی بسا تأثیر پذیری آدمی از پاره از عوامل در معرفت دین، در فهم دین، به اراده الهی دیده شده باشد، یعنی خدا متعال عنایت به این جهت داشته است که انسان تحت تأثیر عواملی و در یک فرایند و در یک چارچوبی معرفت رو به دست می آورد و خداوند هم معرفت دینی رو به انسان در همون چارچوبی که واقع بر او احیانا تحمیل می کند، تعبیر تندش اینه، تحمیل می کند، خداوند معرفت رو به انسان منتقل می کنه. انسان از محدودیت های رنج می برد، خدا هم دین خودش رو با توجه به اینکه انسان از یه محدودیت های رنج میبرد به اون منتقل میکنه. و اگر بدون لحاظ این محدودیت ها، ممنوعیت ها، موانع خدا خواسته باشد با انسان ارتباط برقرار کند و اون موانع بیاد مانع بشود، حاجز بشه و اجازه نده که پیام الهی به انسان برسه، این با حکمت الهی، با عدالت الهی و با رحمت الهی سازگاری نداره. لحاظا حتی در همون معرفت دینی و دست یافتن به فهم دین هم بسا عناصر و عوامل مؤثر، حتی نوع محدود کننده ها و احیانا موانع لحاظ شده و در نتیجه تأثیر از موانع، محدودیت ها و عناصر عوامل پیرامونی همواره منفی قلمداد نمیشه. وانگهی بعضی از عوامل و بعضی از عناصر مؤثر مثبتن، یعنی ممکنه بفرمید که مثلا پیش انگاشته ها که نوعا جزء فرهنگ هستند، یا پیش داشته ها و پیش دانسته های آدمی بر فهم آدمی تأثیر میگذارن. اگر این واقعیت داشته باشد و ما به اتکای اراده خودمون و خودآگاهانه این پیشانگاشته ها رو تصحیح کنیم، پیش دانسته ها رو درست انتخاب بکنیم و در دانسته های پیشینیمون بازنگری کنیم و احیانا بر اساس اونها وقت معرفتمون رو بنا کنیم، این مشکل ایجاد نمی‌کنه. یعنی اگر تأثیر و تأثیر فی الجمله از عناصر پیرامونی یک واقعیت است و میتوان گفت که به صورت قضیه موجبه جزئی واقعیت، گاه بعضی از عوامل در پاره از معرفت های آدمی مؤثرند، اگر اینجوره خب ما اینو مدیریت کنیم و میشود مدیریت کرد، و اگر مبانی و پیشدانسته ها و مؤثرهای مثبتی صائبی صحیحی بر معرفت آدم تأثیر بگذارن، مشکل ایجاد نمی کنن. فرهنگ در هر حال قابل انکار نیست که کمابیش بر فهم آدمی و بر معرفت آدمی تأثیر میگذاره، اما نه به صورت کلی که انسان مجبور بشه و انسان دست بسته تسلیم عوامل فرهنگی و غیر معرفتی مؤثر بر معرفت بشود. همینطور فرهنگ جهت بخش زندگی نیز هست. اصولا سبک زندگی تحت تأثیر فرهنگ پدید میاد. درست کنیم از شما وقتی حالا از شانسمو درست در همین جلسه اذیت میکنم خاموش از ما. شما دیگه فیلمتون ادیت میکنید بعدا دیگه، دست ما نیست دیگه بازی در میشه. مرستیم بریم درست کنم که چرا اینش کنم. بله، به هر حال بر زندگی آدمی هم فرهنگ تأثیر گذاره. افرادی وارد یک فرهنگی میشوند، بستر فرهنگی خاصی میشن و سبک زندگیشون تغییر میکنه، یا فرهنگ مسیطر مسلط و متجاوزی خودشون میخواد بر ملت دیگر تحمیل کنه، بر سبک زندگی اونها، بر معیشت اونها تأثیر میگذاره. این کارکرد فرهنگه، این هم قابل انکار طبعا نیست. از جمله کارکردهای فرهنگ جهت بخش بودنه فرهنگ نسبت به سبک زندگی و رفتار و معیشت. باز ترکیب دیگری که در تعریف ما گنجانده بودیم این که فرهنگ چونان طبیعت ثانوی طیفی از آدمیان میتواند قلمداد بشه. این باز بازگوینده این تعبیر این که فرهنگ چونان طبیعت ثانوی است، بازگوینده باز بچی از سرشت فرهنگ، از احیانا صفات فرهنگ داریم سخن میگیم اینجا. انسان مفتور به توحید، به حق‌خواهی است، به عدالت طلبی است، به کمال جویی است، به دانش طلبی است، به ارزش‌های متعالی ابر ارزش‌های برین و به کمالات و لاهوتیات درش بحثی نیست. اما فرهنگ مساوی با دین نیست، مساوی با فطرت نیست. هر فرهنگی با فطرت، با مشیت تشریع الهی نسبتی برقرار میکنه. بعضی فرهنگ ها با فطرت و مشیت تشریع الهی و دین نسبت نزدیکتری دارند، قریب به تقریبا حذف فاصله و حذف تفاوت. اگر یک فرهنگی چنین مبتنی بر دین به وجود بیاد، برخواسته از فطرت صرفا پدید بیاد. بعضی فرهنگ ها فاصله بیشتری دارن تا جایی که ممکنه فرهنگ های هم پدید بیان قریب به تقابل با فطرت، قریب به تقابل با ارزش های دینی. بسا هیچ فرهنگی مطلقا و کاملا و 100% تقابل با فطرت نتونه پیدا کنه. به هر حال فطرت خودشو در جاهایی بروز بده و خودشو بر فرهنگ همه جوامع تحمیل کنه. به هر حال عنصر فطرت عنصر بسیار نیرومندیه، ولی به هر حال این به اصطلاح سبب میشه که یه لایه‌ای از طبیعت که به صورت ثانوی عارضی برای یه جامعه به وجود آمده، غیر از لایه فطرت طبیعت فطری به وجود بیاد، یه فطرت ثانوی درست شد که اون همون فرهنگ است. و این ترکیب در تعریف فرهنگ که ما فرهنگ و طبیعت ثانوی آدمیانی بدانیم، در این حال اشاره میکنه به اینکه فرهنگ درونی شده است، درونی شدگی، درون جوش بودن یا شبه درون جوش شدن، پایداری، ماندگاری، اینا اوصاف فرهنگ یا در مجموع سرشت فرهنگن یا ساحت یا سرشت فرهنگ قلمداد میشن. و فرهنگ اونی نیست که همین الان آموزشی به جمعی القا کنیم از این لحظه بشه فرهنگ. حتی اگر فرا بگیرن و حتی اگر باور کنن و جزء باورهای اونها بخواد در بیاد، تا زمانی که این باور تثبیت نشده، پایدار نشده، درونی نشده، اون باور رو نمیتوان جزء فرهنگ انگاشت. به تعبیر قرآن، اعرابی که اسلام آورده بودن ولی به حد ایمان نرسیده بود اسلامشون، اونها هنوز فرهنگ اسلامی رو اخذ نکرده بودن، ولو اینکه مطالبی الغا شده بود با اون ذهن بیغلغش بادی نشینیشون، اینها تلقی به قبول هم کرده بودند اسلام رو، اما اسلام درونی اونها نشده بود، بلکه به فرهنگ اونها بدل نشده بود. یه تفاوتی این چنینه بین طبیعت ثانوی و طبیعت فطری و اولی میتوان گذاشت. فرهنگ چونان طبیعت ثانوی قلم داد شده، در تعریف این تعبیر رو آوردیم. تعبیر دیگر که اجدامین ترکیبی است که جزء تعریف ما آمده، این که فرهنگ چونان هویت جمعی طیفی از آدمیان در بازه زمانی و بستر زمینی معینی عمل میکنه، این هم از مهمترین و شاید بگیم به جای از مهمترین بگیم مهمترین کارکرد فرهنگ است. فرهنگ هویت سازه و هر ملتی به فرهنگ آن شناخته می شود. ملل و جوامع گوناگون به فرهنگ خود از همدیگر باز شناخته می شوند. فرهنگ شناسنامی جمعی جوامع است و این بزرگترین و مهمترین کارکرد فرهنگ می تواند قلمداد بشه. 19 واژه و ترکیبی که در تعریف گنجانده شده و در خور شرحه، این ترکیب طیفی از آدمیان است که فرهنگ چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از آدمیانه. این نشون میده که فرهنگ آنگاه فرهنگ است، یا به تعبیری مجموعه بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها که سازوارند و رسوبی شده اند، طبیعت شده اند، هویت ساز شده اند، آنگاه فرهنگ به همین مجموع اطلاق می شود که یک طیفی از آدمیان رو پوشش بده. این کلمه طیفی از آدمیان حکایت از دو نکته می کنه. یکی این که اولا همون آحادی که طبیعت ثانوی واحد پیدا کردند، همون آحادی یک جامعه که یک هویت جمعی واحد پیدا کردن تحت یک فرهنگ، باز هم طیفن، باز هم تفاوتایی با هم دارن. دوم که طیف مشیر اشاره کننده به گستردگی جمعی که باید یک فرهنگ رو پذیرفته باشن تا اون فرهنگ شود میکنه. یعنی ما این که بعضی در بعضی تعاریف که نقد کردیم بود، میگفتن مثلا فرض کنید که یه گروه 10 نفره هم ممکنه صاحب فرهنگ بشون، ما میخوام اینو نپذیریم. این که قلیلی یه عاداتی رو مثلا دنبال میکنن، این به اصطلاح کفایت نمیکنه. به اضافه سایر جهات و نکاتی که در تکون فرهنگ و اطلاق عنوان فرهنگ بر مجموعه لازم است، باید یه طیف چشمگیر و متنابعی از مردم رو فرهنگ پوشش بده. یک فرد و یک گروه کوچک صاحب فرهنگ خاص نمیتونن قلم داد بشن. لذا اگر تعبیری مثل خرد فرهنگ ها گفته می شود، باید دید که مرز اطلاق خرد فرهنگ تا کجاست و چه تعداد آدمیان، چه گروهی از آدمیان باید متلبس و مجهز به یک مجموعی از عناصری که فرهنگ به اونها اطلاق میکنیم شده باشند، اون رو میکنه فرهنگ و این جمع میشوند صاحب اون فرهنگ، اهالی اون فرهنگ. در هر حال این مؤلفه ها هرگاه بر ذهن و زندگی طیف متنابه و در این حال طیف از انسان ها مسلط شده باشد، اونها رو فرهنگ مینامیم. باز ترکیب دیگری که در تعریف آمده بود اینکه فرهنگ این مجموعه است در ذهن و زندگی طیفی از آدمیان در بازه زمانی معین و بستر زمینی معین. این به این معناست که با این که از اوصاف فرهنگ رو پایداری، ماندگاری، بطیع التطور و سخت دیگر شدگی رو قرار دادیم، اما فرهنگ ازلی ابدی نیست. اون چیزی به عنوان فرهنگ شناخته می شود. بعضی از عناصر فرهنگ ازلی ابدی و احیانا جهانی است. اون بعضی که به فطرت مثلا جمعی یا مشترک همه انسان ها باز می کرده، اما اون که فرهنگ نیست و اون همه فرهنگ نیست لااقل. و مجموعه فرهنگ متطور در هر حال ولو بسیار کند و بطیء و تغییر میکنه و پس بنابراین دوره زمانی داره و فرهنگ اکنون ما، الان ما، با فرهنگ 100 سال پیش و با 400 سال پیش و با اوائلی که اسلام وارد ایران شده بوده و با پس از اسلام، پیش از اسلام، قطعا فرهنگ های متفاوتی هستند. ادوار مختلفی گذشته که ما فرهنگ های مختلف داشتیم، هرچند که پاره از عناصر فرهنگی از ادوار قبل و فرهنگ های قبل به نسل های بعد منتقل شده باشد و در فرهنگ فعلی هم رسوب شده مانده باشد، اشکالی نداره. اما این اجزا هستن که اون به طولانی دارن، ولی مجموع فرهنگ دوره داره. این عبارت در بازه زمانی معین میخواد اشاره کنه به اینکه به رغم پایداری موندگاری فرهنگ، فرهنگ زمانمنده. از اوصاف و احکام مربوط به فرهنگ این جهته. و نکته و جهت دیگری که باز در تعریف آمده بود اینکه فرهنگ به بسترهای زمینی گره خورده. همجوری که به زمان محدود است، به زمین هم فرهنگ محدوده. هر فرهنگی زادگاه و زیستگاه معینی داره از نظر زمینی و در نتیجه تعبیر فرهنگ جهانی نظراً ممکنه ولی تا حال عملاً اتفاق نیفتاده. به نتیجه میخوام عرض کنم که نمیخوام بر این اصرار بورزیم که فرهنگ محال است ابدی ازلی باشد. میتواند نظراً ابدی ازلی باشد و بسا بعد از ظهور و تحقق فرج فرهنگ جهانی بشود، یک دست یک فرهنگ الهی، فطری، لاهوتی، ملکوتی بر حیات بشر حاکم بشه و در نتیجه فرهنگ از مرز سرزمین های معینی عبور کنه و بیمرز بشه و همه جهان دارای فرهنگ واحد باشن. این البته تنها زمانی ممکنه که فرهنگی بر جهان حاکم بخواهد بشود که مناشی آن مناشی فطری الهی که امکان فراگیر شدن و جهانی شدن دارن. اما فرهنگ غربی هرگز جهانی نخواهد شد، به دلیل اینکه بسیاری از عناصر آن ضد فطری است و ضد الهی است، نمیتونه فراگیر بشه. هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد که همه بشریت ضد فرهنگ ضد الهی رو بپذیرن و از فطرتشون فاصله بگیرن، از عبودیت فاصله بگیرن، چون این ممکن نیست، این محاله. این سوی قضیه محال است که فرهنگی چونان فرهنگ غربی جهانی شود، این محال است. اما فرهنگ الهی محال نیست جهانی شود، مشروط به اینکه زمینهای اون فراهم بشه و فرهنگی که پدید می آید از منشی فطری و طبیعی و الهی سرچشمه بگیره و آبشخورش بشه مشیت تشریع الهی. لحاظاست که ما اینو قبول داریم که میتواند نظرن فرهنگ از قید زمان و زمین رها شود، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده، ولی بسا اتفاق بیفته و بسا بعد از فرج همه جهان از فرهنگ واحد برخوردار بشوند و احیانا تا حشر فرهنگ واحدی دیگه پس از اون بر جهان حاکم بشه، بر اساس بعضی روایات که بعد از ظهور است از توجه سامویل دیگر ائمه خواهند آمد، احیانا دیگر اولیاء الهی و معصومین خواهند آمد و اون چه در جهان اتفاق میفته به عقب باز نمیگرده و از نو ظلم و جور بر سرنوشت و حیات بشر حاکم نمیشه و دیگر سرگذشت این سرنوشت انسان چون سرگذشت او نخواهد شد، به دلیل نقش اساسی و سهم بسیار تعیین کننده ای که عوامل بومی، عوامل غیر فطری، عوامل غیر الهی در ساخت فرهنگ ها دارن، فرهنگ زمانمند و زمینمند شده و اگر ما سهم فطرت رو و اراده الهی رو، مشیت الهی رو، تشریع الهی رو تقویت بکنیم و شرایط و ظروف مستعد تحقق اونها بشود، فرهنگ هم طبعا دیگر خواهد شد. به این ترتیب قید زمان و مکان میتونه از فرهنگ حذف بشه، ولی فعلا اون چه ما فرهنگ تعریف پسینی که میکنیم به فرهنگ های موجود نگاه میکنیم زمانمند و به اصطلاح زمینی و زمینورند، زمینمندند، مکانمندند. در این تعریف 2021 کلمه و ترکیب کلیدی بود که توضیح دادیم تا نشون بدیم که تعریف که ما پیشنهاد میکنیم از یک جامعیت و مانعیت و جامال اطراف بودن نسبت به عناصر مؤلفه ها و نکات و جهاتی که باید در نظر گرفته بشه و تعریف گویای نظریه فرهنگ بشه به اصطلاح بیان شد. من به عنوان جمع‌بندی عرض میکنم که در این تعریف ما در واقع از سوی شروط منطقی سگانی رو که برای تعریف قائلیم اونها رو لحاظ کرده بودیم، جامعیت تعریف، یعنی این تعریف بر همه مصادیق فرهنگ اطلاق می شود، هرچند ممکنه در یه جاهایی علل مبنا با رقبای فکریمون اختلاف نظر داشته باشیم، اونها چیزی رو فرهنگ بدانند ما فرهنگ نداریم، البته این ممکنه پیش بیاد. تصور میکنیم مانع هم هست، اشکالی که با بعضی از تعریف وارد بود گاه گفتیم که این که تعریف دین هم میتونه باشه، این بعضی عبارات رو میگفتیم میتونه تعریف احیانا تمدن هم همین باشد یا تعریف فطرت هم همین باشد، تعریف علم هم همین باشد. بعضی از مقولات رو بعضی تعریف خارج نمی کردن. جهتمند هم هست در مجموع ما سعی اون بر این بوده که تعریف پسینی ارائه بدیم، ولی اون که در جهاتی ممکنه به اصطلاح علم مبنا سخن بگیم ولی کل تعریف رو به اصطلاح پیشینی نمی کنه، چون ما اصلا کوشش نکردیم فرهنگ رو ارزشی و ارزشمدار تعریف کنیم، فرهنگ مطلوب رو تعریف نکردیم. نکته دیگه که منظور نظر بود و باز به عنوان جمع‌بندی یادآور میشم این که ما گفتیم علاوه بر شروط سگانه صحت تعریف، جامعیت، مانعیت و جهتمندی، تعریف برتر از ویژگی‌های برخورداره، از جمله اینکه از واژگان روشن و صریح و فصیح استفاده شه، اینکه حسب معرف و مدعایی که بناست به مخاطب منتقل بشه از واژگان از اقل واژگان استفاده شده باشه و با اقل واژگان اکثر معنا القا شده باشه، گرچه این تعریف ما از واژگان فراوانی بهره برده بود ولی در قیاس با معنایی که القا کرد واژگان زائد نداشت و به نسبت معنای گسترده‌ای که ایفا و ایفاد کرد واژگان زیادی به کار نبردیم، گرچه در مجموع کلمات بسیاری بر این تعریف گنجانده شده بود. و جامع الاطراف بودن تعریف، این تعریف فقط مثلا به موضوع نشود، تعریف فقط به غایت، تعریف به روش فقط، تعریف به مؤلفه ها فقط نباشه. ما خواستیم تعریف رو به نحوی ارائه کنیم که بسیاری از عناصر رو که در یک نظریه فرهنگ باید مطرح کنیم در تعریف گنجانده باشیم، جامع الاطراف باشه تعریف ما. ما تصور میکنیم که مؤلفه ها رو به صورت حد اکثری، ویژگی های نظری فرهنگ رو حد اکثری در تعریف ما گنجانده بودیم. از همین تعریف ما میتوان به نظری فرهنگ مختار ما پی برد، در حالی که بسیاری از تعریف این توان رو نداشتن که ما از تعریف پی ببریم به همه اون چرا یا عمده اون چرا که صاحب یک نظریه و صاحب ارائه کننده یک تعریف اونها رو مد نظر داره و مراد کرده. ما ولی فکر میکنیم عمده و بلکه قریب به همه اون چرا که روزی روزگاری باید در مقام تشریح فلسفه فرهنگ مورد بحث قرار بگیره و نهایتاً نظریه فرهنگ مورد نظر ما بیان بشه رو در این تعریف گنجوندیم. لذا در قبل از اینکه عبارت تعریف رو، قبل از اینکه ما مؤلفه ها و واژگان کلیدی و ترکیب ها و تعبیرهای کلیدی که در تعریف اومده رو شرح کنیم، ما این عبارت رو داریم در عبارت پیشنهادی به همه یا عمده مختصات تشکیل دهنده نظریه فرهنگ راقم به تصریح یا تلویح دلالت شده. در این تعریف عناصر زیر که مسائل مختصات اصلی فرهنگ قلم داد می شوند لحاظ شدند: سرشت و صفات فرهنگ، مؤلفه ها و لایه های فرهنگ، هندسی معرفتی فرهنگ، ساختار سوری فرهنگ، مباحث یعنی وجه معرفت شناختی فرهنگ، گونگون بودن فرهنگ، بایایی فرهنگ و اینکه فرهنگ دوره پیدایی و پایایی داره، برایی و چرایی فرهنگ، مناشی و مصادر فرهنگ، جایگاه فرهنگ، کجایی فرهنگ و قانونمندی و روشمندی و کارکردوری فرهنگ. اینجور عناصر در تعریف ما لحاظ شده. ما سعی کردیم لحاظ بکنیم، حالا تا چه حد تعبیر ما کامیاب بوده و ما در این کار موفق بودیم به داوری و قضاوت ارباب فضل احاله میشه و از جمله جمع حاضر. من در خدمتتون هستم اگر بنا باشه بحث بکنیم. ما تا 10 وقت داریم، 10 بعد را گفتیم بریم 10:30 سخنرانی داریم در نمایش الگوی پیشرفت که مرخص بشیم. پاره از نکات رو دوستان فرمودن این جلسه هم نکاتی رو اجابه تعریف بفرمید، ولی ما تقاضا کردیم دوستان اگه به شهر کدوم خیلی خلاصه اشکالاتشون رو یا نقدهاشون یا احیانا پیشنهادها و یا پرسشاشون رو مرقوم بفرمون که ما اینا رو جمع‌بندی کنیم، اگر اشکالی در تعریف هست رفع کنیم و عبارت نهایی رو تثبیت کنیم که از این بحث خارج شیم.
از مفاهیمی است که اعتقادات و باورها و ارزش‌ها رو استفاده نکنیم در تعاریف کنیم.
از باورها جزء بینش هست. خب همین شرحی که دادیم شد دیگه، اینو در واقع شرحی که میدادیم درست میخواستیم نشون بدیم که این واژگان و این ترکیب ها چرا آمدند و به چه چیزی دلالت میکنند. در این حال اون قصدی رو که از کاربرد این واژه ها داشتیم و معنایی رو که اراده کرده بودیم رو بیان کردیم. در هر حال هر واژه‌ای رو بگذاریم ممکنه باز گفته چه چرا برابر نهاد و معادل دیگر این رو به کار نبردیم.
بعضی از من پایین رو کمی جا افتاده از ما کار فرمیم در
بعضی از واژه ها ممکنه اگر به کار بره به جایی که به فرهنگ دلالت کنه به مثلا پیرنگ و پایه های فرهنگ دلالت کنه، اینکه ارزشی سبب مثلا رفتاری می شود، فرض فرمید ارزش فرهنگ است یا اون رفتار. ممکنه ما بگیم که اون کشش و کنش فرهنگه، ارزش یه چیزی فرافرهنگ، ارزش مثلا فرهنگ سازه. کمون که گفتیم گاهی ممکنه فرهنگ اصلا چیزهایی رو ارزش کنه چون معنا ببخشه و جامعه رو برانگیزه برای دستیابی به اون ارزش. در هر حال دیگه باید بین واژگان انتخاب کرد و احیانا بر اساس یک شاخصه ترجیح داد. من تصورم این است که این چهار واژه اگر هر چهار باید در ترکیب به عنوان رساننده مؤلفه های تشکیل دهنده فرهنگ باقی بمانند، این واژه ها گویی جامع تر و از اون اوصاف درونی شدگی که مورد نظر ما در فرهنگی برخوردارند. شاید ارزش به درون انسان کاری نداری، اون میتواند فارغ از اینکه کسی به اون معتقد معتقد نیست رسوب کرده در درون فرد یا نکرده باشد، ارزش به خودش باشد. ما میخوام بگیم در فرهنگ درونی شدگی، ضمیری شدگی، رسوب شده در وجود آدم و تبدیل شدن به طبیعت ثانوی شرطه.
اثبات ضرورت بود یه فرهنگ وقتی که نام خداگاه تربیلی کنیم این تصیل دوباری فرد رو تا اثبات کنیم که محیط بیشتر از اراده فرد تصیل داره، عکسش هم ممکنه که آنمان دینی که با فرد خود رو هستن میخوان تربیلیت اراده به فرد رو ترش نمایی کنه و هر دوی اینا واقعیت رو یکنی داره رو. من با تازه کنه این نقطه به خودم که من در سر این تو بخش اراده تعریف کنم و تعریف کنیم دنبال این دایی که در همین جهت میدازه شیوه زندگی ما و اگر از بیرون شیوه زندگی ما رو تغییر بدیم جهت عکس هم داره این به تدریج میده روی اثر میده روی و توی این مختر که کشورهای مثل ما شکلت ترکی ترسیل درود بکنید و سبس زندگی هستی و هر لحظه برمونی تحاول جدیدی که سبس زندگیه ناخدان گاه جان بینیم و معرفت و اتقالات و نامون که شکلت ترکی ترسیل این سبس های زندگی از بیرون تحمیل میشه درمون از جمله این که شرط اراده به کار بردن بهرگیری از عقل و فطرته، یعنی باید به فرق اجازه بدن که پیشکش فکر کنم وقتی که موقع تکنولوژی های ارتباطی سه اجازه فکر کردن رو نیدیم که به عقل و فکر تشید کنه اون طبیعتا تأثیر ارادش هم خیلی کم میشه کاملا در گذشته یه طور اراده بیشتر نقش داشته در زندگی ها که اون فرصت فکر کردن هم موقع بیشتر بوده و مراجعه فکر کردن و هرچه از این طرف میری فتو بین نسل ما و فرزندان پیداست مثلا یه درس بیشتری فکر میکنید زندگی تو بچه همون در نام و برای هر لحظه زندگی آدم ها برای که فکر نکنن یه قضیه یه پیش به این شخص و اگر این بخش رو تحکیب بکنید که سیاست خدا یا فرمانی خیلی تقیقای مهم است من اینو فکر کنم وقتی میری به سمت اینا بیشتر میشه اثبات کرد که بدون حضور جدی حکومت ها و مدیریت فرهنگ نمیشه جامعه اداره کرد یعنی هم که فرهنگ جامعه نمیشه که نقش دولت ها فرهنگ بیرنگ بکنن حالا اگه آگاهان هم نباشه به دلیل تسلط خودش نیست فرهنگ در ما که اونا مثلا
اینا منظورشون که دولت های محلی نقششون فرهنگ بشه اما قدرت های جهانی چه بخشون پررنگتر بشه
حالا چیز نمو قسم اضافه بکنم حس خودم رو منتقل کنم
ولی در هر حال فرهنگ هم از اراده آحاد آحاد بارز و برجسته صاحبان یک فرهنگ متأثر میشه هم از اراده جمعی هم از درون هم از برون ما همینا رو اونچنان که هست باید کشف کنیم فهم کنیم بیان کنیم تا اگر بناست تدبیری بکنیم مدیریتی بکنیم تحولی به وجود بیاد واقع بینانه با واقعیت مواجه شیم هم فرد نقش تعیین کننده میتونه داشته باشه یک مثلا یک فرد میاد فرهنگ یک جامعه رو دگرگون میکنه چرا که مبانیش رو عوض میکنه مناشی فرهنگسازی رو الغاء میکنه که عملا موجب میشه فرهنگ متحول شه و گاهی هم هست که جمع مقاومت کنه در قبال تغییر و تحول در فرهنگ و اراده جمعی گاهی غالب میشه بر اراده فردی به عنوان رهبر یا احیانا دولت خب خدمتتون هست
واقعیت هم در مورد فرهنگ نشاید چنین تعریفی ارائه داد چون در مؤلفه هایی که بیان فرمودیم چند به اصطلاح چیز هم کیف هستن به اصطلاح فیل هستن انتقال هست هم ارست به اصطلاح هم شاید جوهر هم بشه پیدا کرد مدولات مختلف در مؤلفه هایی که شما بیان فرمودیم داری میشه مختلف خوشبین که در مورد تحصیل فرهنگ در نرخه تحصیل سرد تماشا فرد این شما فرمودیم خیل جمله است خیل جمله است ولی اگر عامه این مرخون را در نظر بگیریم خیل جمله است تحصیل فرهنگ در نرخه واقعیت این عامه این مرخون مثل فرصت برای تفکر نداره فرهنگ هر چی ادعا کرد هم متذرفته انسان های خاصی، انسان های نادر و محفظی میتونن در سرهنگ خودشون، از سرهنگ خودشون خودشون بالا رو کشن فرهنگ حقیقی رو فرهنگ انتخاب کنن این نکتی که اون نکتی سوم باز مربوط به همین معلفی جهت بخش ذهنی بودن بود شما مطلبی رو فرمودید که برای سوال پیش اومد شما فرمودید انسان در چارچوبی که واقع در اون تحمیل کرده است این را میپذیرد و خدا هم همین را خواسته علم و حکمت الهی و عدالت الهی هم همین را خواسته اتصال رو میکنم از این نوع پلورالیسم دینی مثلا استشمام بشه یا دست کم نظر نیست این نظر تو شوان شاید به ذهنیت که بود خدا متناسب با زمان و قوم هر جامعه متناسب با اون قوم زمان در قوم متجلی میشه برای همین تأثیر اتیان هست من یک سوالی بود به ذهنیم
پس کنم که فرمش اول دومیتون درسته ما نه در صدد بودیم که تعریف به حد رسم کنیم و نه بسا میسر باشه چون مقوله فرهنگ یک مقوله چند پاره است یک واقعیت حقیقی نیست که بتونیم تعریف به حد رسم ارائه کنیم ترکیبی از اعتباریات و حقایق ممکنه باشه و با ارائه این مؤلفه ها مؤلفه های متنوع به نحوی به نوع هستی فرهنگ هم مخواستیم اشاره کنیم نکته رو میتونم سعی راجع به مطلب سوم عرض من اون نیست، اینو توجه دارم اتفاقا، که نمیخوام بگم دین، دینی که ما لزوما اخذ میکنیم تحت تأثیر نوع فرهنگی است که در اون زندگی میکنیم، که منشأ در واقع تنوع دینی رو عمدتا و دست کم جانی که به نحوی خرچنددار این مدعاست این میدونه و همین رو هم من در اون مثلا رساله نقد کردم، عیناً نقش فرهنگ در دین، و توضیح دادم که گاهی دین فرهنگ رو عوض میکنه و مثال زدم دینی که از پسگوی صدر اسلام جاهلیت رو دیگرگون کرد فرهنگ رو عوض کرد و این دین بود که فرهنگ رو تغییر داد. یا در یه جامعه شما میبینید ادیان مختلف است ولی فرهنگ واحده، پس این نیست که بگیم ما دچار جبریم و من آقای جانهیک رو متهم کردم به جبریگرای فرهنگی. مرادم این نیست، مرادم در واقع یک نوع اشاره به یکی از اصول همون نظری ابتناس که مبدأ انسان شناختیه نظری است و اون این است که انسان ذاتاً، نه این محدودیت های عارضی و متنوع و متکثر، انسان ذاتاً از یه محدودیت های معرفتی نظری و معیشتی عملی برخورداره یا رنج هم داره و همین محدودیت های معرفتی و عملی هم به رسمیت شناخته شده و خداوند تعال در مقام تکلیف معرفتی و معیشتی این محدودیت ها رو و احیانا ممنوعیت ها رو منظور داشته، ولذا خدا از انسان نخواسته است که به تمام قضایای دینی چه از نوع آموزه‌ایش، ارزشیش، دستوریش و چه نوع از نوع گزاره‌ای و حکمیش علم پیدا کنه، بلکه در بخش اعتباریات خصوصا در فقه میگه زن و زن خاص حجته، یه جا میگه از تو زنم نمیخواهم، اصلا طریق کاشف نمیخوام، اصول عملیه رو اجرا کن و عبور کن، چون میدونه که اگر الزام کنه تکلیف ما لایطاقه و خداوندتعال این کار رو نمی کنه که عبادش رو تکلیف ما لایطاق بکنه، بگه همه جا باید به علم بس پیدا کنید و الا مقصرید، میگه نه خیر من به اصطلاح قبول میکنم یه جای اصول عملیه جاری کنید و تکلیف رو مشخص بکنید، عبور کنید در زندگی. در حوزه عمل هم همینطوره، نمیاد میگه من در هر حال حکمی که صادر میکنم در همین حالات و اوضاع و شرایط باید اون عمل کنیم، بلکه قواعدی مثل قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، امثال اینها رو در واقع استیاد کردیم از آیات و روایات که قاعدن برای استیاد و استخراج احکام فرعی، اون وقت ما تمسک میکنیم به قاعده لا حرج. قاعده لا حرج یعنی میگه خدا به انسان در مقام عمل زور نمیگه، انسان وقتی طاقت نداره، توان نداره، نمیتوانه عمل کنه، در حد طاقت و توانش، تا حدی که به حرج نیفته، به حرج افتادن نیست که محال است انجام دهد، نه خیلی به زحمت انجام میده، میگه حتی من نمیخواهم به زحمت بیفتی در انجام، به زحمت فاحش. و قاعده لا حرج معنیش اینه، قاعده لا حرج به نظر من مبناش همین است که ما پذیرفتیم انسان محدودیت عملی داره و چون محدودیت عملی داره تا حد اون توان عملیش که به حرج نیفتد خدا از ما خواسته، یعنی خدا در صدور و حکم و تکلیفش اینو لحاظ کرده. مراد من اینه، میخوام بگم که ما اگر در واقع واقعیاتی هستند و اونها رو میتونیم مدیریت کنیم، باید مدیریت کنیم، اگر چیزی از ید ما خارجه بدونیم خداوند اینو لحاظ کرده، چون این واقعیات این چنینی یک دستند و ثابتن منجر نمیشن به تکثر و تنوع و پلورالیسم. خب اگر چون
بسم الله الرحمن الرحیم، ولی این چیزی که فرمان معلوم هست این که فرد و جامعه هر دو متقابلن در اون تحصیل بذارن مطمئن که در این کار فرمان این بس در اون تحلیل بس فرمانشون معلوم که زمان حال هست پیشینی نیست اون چیز فرمانی که افران بیشون که حالا این فرهنگ در اون ممکنه قلب جامعه بیشتر باشه در یک جایی این ممکنه قلب فرد بیشتر باشه مثل نمایی در فضیتانی توی شرکتونی شما در این بزن جبه سالتی رو خود میکردید
ببینید وقتی میگیم فرد مراد فردهای متفرد و نوادر نیستن تقابل جامعه و فرد یعنی آحاد با هویت جمعی اما اینکه یه نفر ممکنه ظهور کنه ولو یک فرد است غلبه کنه بر مثلا اراده و تفکر میلیاردی انسان ها این به این معنی است که پس فرد اصالت دارد من تصور میکنم اگر کسانی نقشی برای افراد قائلن برای افراد قائلن نه فرد نادر و تقابل این دو نظریه در یه همچین ظرفی معنا داره من در اینجا به جای اینکه بگم افراد و هر فردی در جامعه بر خودش نقشی دارد و بر فرهنگ تأثیر میگذاره میگم جامعه و جامعه رو مقدم میتونم اما در این حال قبول دارم که یک مرتبه یه فرد ممکنه ظهور کنه اون دیگه به یه معنا فرد نیست واحده در امت خودش که امتیست به اصطلاح واحده که الفه به یه مرتبه نقش یک جامعه رو ایفا میکنه اون یه چیز دیگه است اون یا عامل قبوله چنان که در مناشی پیدایش فرهنگ حاکم رو هم مؤثر میدونی گاهی حاکم چیزی رو جعل میکنه اول الزام میکنه اجبار میکنه بعد عادی میشه و روان میشه مقبول میفته و جزء فرهنگ میشه منشأش فرد بوده ولی این نیست که هر فرد این کار میتونه بکنه الان هر فردی از گوشه خیابون پاشو بیام میخوام فرهنگ رو عوض کنم این ازش بر نمیاد بله این جور موارد ممکنه در چه من جامعه زاد بودن رو به عنوان از جمله اوصاف فرهنگ آوردن میخوام بگم که به هر حال بیشتر فرهنگ اجتماعی است که خب بسیاری هم همین رو قبول دارم خب اگه زفرمی دیگه مرخصشون بریم داریم رسی بردیم